کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
از دفتر خاطرات یک مرده، خاطره شماره 3. اگر خاطرتان باشد، در خاطره قبلی که از صف انتظار بین جهنم و بهشت برایتان ارسال داشتم، از زندگی بعد از مرگ سخن گفتم و از وضع تازه واردها و از سرگردانی روح خودم نوشتم. در آن هنگام پرونده زندگیم در حال بررسی بود و من ممنوع الخروج بودم. حتما خودتان درد انتظار را کشیده اید و می دانید که چقدر مشکل است. ممنوع الخروج بودن از همه دردها بدتر است، زیرا تمام اعمال، رفتار، حرف زدن، غذا خوردن و حتی توالت رفتن فرد ممنوع الخروج تحت کنترل مأموران است. یک خلاف کوچک در صف انتظار بین جهنم و بهشت کافی است تا مرده را به حبس ابد با اعمال شاقه در جهنم گرفتار کند. درست به همین خاطر بود که سعی کردم در صف انتظار دست از پا خطا نکنم، در تظاهرات شرکت نکنم، کار به کار کسی نداشته باشم و از کمبودها و بی‌عدالتی‌ها هم انتقاد نکنم. چند شب قبل هوس کردم که به خواب عشق اولم که سخت بیمار است بروم. میخواستم بدانم چرا اینقدر طولش میدهد، پزشکان چقدر به او وقت دادند. میخواستم دلداریش دهم، بگویم که نگران نباشد، مرگ درمان خیلی از درد هاست. میخواستم به عشقم بگویم که انواع سرطان ها، زخم‌ها و بیماری‌های مختلفی که پزشکان هنوز نتوانستند علاج آنها را پیدا کنند، با مرگ به آسانی علاج پذیر است. در هر صورت وقتی از عیادت نازنینم بازگشتم و داشتم خودم را در قبر جا می‌دادم، بچه‌ها داد زدند: مأموران، مأموران. فهمیدم که انتظار به پایان رسیده است. شما که غریبه نیستید، هنوز که هنوز است با شنیدن کلمه مأمور موهای بدنم سیخ می شوند. من از مأموران هیچ وقت دل خوشی نداشتم. همین مأموران در بدبختی هایم و در جلو انداختن تاریخ مرگم سهم بسزایی داشتند. یادم می آید بیشتر اوقات زمانی که در یکی از خیابانهای بغداد دارو، وسایل پزشکی و بهداشتی می فروختم، مأموران به بهانه سد معبر مرا می گرفتند و به کلانتری محل می بردند. البته بعضی مواقع وسط راه به توافق می رسیدیم و ولم می کردند. چقدر مأموران قدرت داشتند. وقتی زنده بودم آرزو داشتم من هم روزی قدرت داشتم تا می توانستم حق خود و دیگران را بگیرم و درد مردم را دوا کنم. همیشه دوست داشتم که قدرت آن را داشتم تا حق مأموران را کف دستشان می گذاشتم. در هر صورت مأموران وارد شدند و مرا دست و چشم بسته به اداره نگهبانی جهنم برده تحویل دادند. در آنجا بعد از کنترل بدنی برای چندمین بار با من مصاحبه کردند. این بار بازپرس عزیزم جوانی بود، کم سن و سال. او لیست بلند بالایی را جلوی من گذاشت و از من خواست که اتهامات وارده را تایید و لیست را امضا کنم. اتهاماتی که روحم هم از آنها بیخبر بود. واقعا رویم نمی شود بعضی از آن اتهامها را برایتان بنویسم. وقتی که مردید و آمدید اینجا دم گوشتان میگویم. پرسیدم: آیا خودت معنی این اتهامات را میدانی؟ آیا این لیست را خودت تهیه کرده ای؟ گفت: این لیست اتهاماتی است که برای همه محکومان ثابت است و تمام جهنمی ها باید قبل از ورود به جهنم آن را امضا کنند. اگر نخواهی امضا کنی، یا خودم از طرف تو امضا می کنم و یا تو را مجبور می کنم تا تمام اتهامات وارد را قبول کنی. من مأمورم و معذور. وقت ارزش دارد. من فقط 2 دقیقه وقت دارم تا تو را محکوم کنم و تحویل جهنم دهم. بلافاصله لیست را امضا و از بازپرس عزیزم به خاطر همان 2 دقیقه‌اش و نیز به خاطر اینکه مرا از آخرین صف انتظار نجات داد تشکر کردم و چون این بود که مرا به جهنم واصل کردند. اول از همه می‌خواستم شما را از وضع جهنم آگاه کنم. همه شما بعد از صف‌های مختلف انتظار به بهشت یا جهنم خواهید رفت. اگر واقعاً اهل بهشت هستید، بد نیست بدانید که در جهنم چه می‌گذرد و جهنمی‌ها با چه کمبودها و مشکلاتی دست به گریبان هستند، و اگر تقدیر چنین است که به جهنم واصل شوید، دیگر چه بهتر. شما اطلاعات دست اول درباره منزل ابدی خودتان را خواهید داشت. مرا می‌بخشید که اجازه ندارم آدرس دقیق جهنم را در اختیار شما قرار بدهم، زیرا فکر می‌کنم رعایت نکردن مقررات در جهنم هم خالی از دردسر نباشد. جهنم شهر بزرگی است که به اندازه 10 برابر گنجایش خود سکنه دارد. از جمعیت جهنم آمار دقیقی در دست نیست. در تابستان هوای آن گرم و آلوده است و در زمستان آلوده و سرد. جهنم همانند هر شهر بزرگ دیگر جنوب و شمال دارد. گویا مرده ها را بر حسب میزان گناهان آنها تقسیم بندی کردند. قسمت پایین جهنم معمولا مرده های بدبختی هستند که چاره جز سوختن و ساختن ندارند، ولی شمال نشین ها که میزان گناهانشان سبکتر است وضع بهتری دارند. همین شمال نشین ها به طریقی با مأموران روی هم ریختند و هر غلطی که بخواهند می کنند. جهنم دارای مأموران زیادی است که عدالت جهنمی را به مردگان تحمیل کرده و مسئول نظم و ترتیب و اجرای دستورات رئیس جهنم می باشند. مأموران جهنم 24 ساعته کردار و رفتار مرده ها را زیر نظر دارند و دهان همه را بو می کنند. بعضی از مرده ها سعی بران دارند که قانون جهنمی را خوب رعایت کنند تا خود و خانوادهشان گرفتار نشوند، و جمعی دیگر از مرده ها هم به سیم آخر زدند، از اوضاع جهنم انتقاد می کنند، در تظاهرات شرکت کرده و اعلامیه و شبنامه های دیگران را پخش می کنند. نه از زندان ترس دارند و نه از مأموران هراس. من نمی دانم این عده وقتی هم که زنده بودند اینقدر جرأت و شهامت داشتند یا اینکه اوضاع جهنم آنها را نترس بار آورده است. این عده عقیده دارند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و سعی می کنند تا اوضاع سیاسی و اجتماعی جهنم را برای خود و دیگران تغییر داده و آن را به بهشت تبدیل کنند. ولی از آنجا که این کار به نفع مأموران و رئیس جهنم نیست، گردانندگان جهنم که عدهشان کم هم نیست با تبدیل جهنم به بهشت سخت مخالفت می کنند و به هر قیمتی که شده می خواهند جلوی آن را بگیرند تا بیکار و قبر نشین نشوند. کسی که جهنم را می چرخاند فکر می کند که کار پرمسئولیتی دارد که فقط خودش می تواند از عهدهش برآید. روی این اصل می‌خواهد تا آخر عمرش در این مقام بماند. او در قسمت‌های بالای جهنم مسکن گزیده و محافظان زیادی دارد. رئیس جهنم القاب مختلفی هم دارد و مرده‌ها اجازه ندارند اسم او را بدون چند لقب در جلو و عقب اسمش یاد کنند. رئیس جهنم در تمام نقاط جهنم نماینده و خبرچین دارد که اطلاعات اجتماعی و سیاسی را در اختیارش قرار می دهند. لابد تعجب می کنید و از خودتان می پرسید که مرده ها را با سیاست چه کار است. باید خدمت شما عرض کنم که جهنم هم مثل هر سازمان یا وزارتخانه بزرگ دیگر احتیاج به سازماندهی و مدیریت دارد. هر روز هزاران نفر وارد جهنم می شوند و هر کدام برای خود خانه ابدی، رفاه، امنیت و سرگرمی نیاز دارند. به عنوان مثال، آیا فکرش را کرده اید که چقدر وسایل برای مجازات جهنمی ها مورد نیاز است؟ آیا اگر انتظاماتی در کار نباشد و قدرتمندان جهنم را در کار خودشان آزاد بگذارند و جلوی ظلم و ستم را نگیرند، جهنم را روی سر دیگران خراب می کنند؟ آیا فکرش را کرده اید که بودجه جهنم از کجا تأمین می شود؟ برای تأمین اقتصاد پیچیده جهنم باید سیاست داشت و از سیاست مداران جهنمی کمک گرفت. من نمی دانم، ولی فکر می کنم بعضی مواقع هم جهنم کسر بودجه دارد. من شخصا رئیس جهنم را هیچگاه ندیدم، ولی از عکسش که در معابر عمومی و تمام اداره ها به فراوانی یافت می شود، آدم بدی به نظر نمی رسد، ولی از باطن او خبر ندارم. فقط خدا از باطن همه با خبر است. تماس گرفتن با او تقریبا غیر ممکن است. من خودم چند پیشنهاد برای بهتر شدن وضع جهنم داشتم و می‌خواستم آنها را با رئیس جهنم در میان بگذارم که نشد. با خود فکر کرده بودم که شاید رئیس جهنم واقعاً نمی‌داند که این مأموران و شرایط غیر قابل تحمل جهنم روزگار مرده‌ها را سیاه کرده‌اند. می‌خواستم به رئیس پیشنهاد کنم که این مأموران را مرخص کند، کار مردگان را به خودشان واگذار کند، به درد و مشکلات مرده‌ها برسد و آزادی مرده ها را در جهنم هم تأمین کند که پدر سوخته ها اجازه شرفیابی ندادند. در جهنم هم بدبختی آوردم که مأموران دست از سر کچل من بر نمی دارند. گاهی با خودم فکر می کنم آیا این مأموران مأمور از مادر متولد شده اند و یا احتیاج آنها را مأمور کرده است. در جهنم هم مشکلات، محرومیت‌ها، شکنجه و زندان وجود دارد. در اینجا هم اختلاف طبقاتی هست. کسانی که از اوامر رئیس جهنم بدون چون و چرا اطاعت می‌کنند، طبعاً از رفاه اجتماعی و قدرت بیشتری برخوردار هستند. راستی، تا یادم نرفته بگویم که عده‌ای از ساکنان جهنم که وضع مالی خوبی داشتند و دستشان به دهانشان می رسید و راه و چاه را هم بلد بودند، توانستند از کوه‌ها و دشت‌ها عبور کرده و خود را به بهشت برسانند و از بهشت تقاضای پناهندگی کنند. این عده از متقاضیان پناهندگی در بهشت خود را سیاسی و مخالف رژیم جهنم جا زدند و در تقاضانامه خود نوشتند که اگر از جهنم فرار نمی کردند، در آتش جهنم می سوختند و بدین سان خودشان را از مشکلات جهنم خلاص کردند و در بهشت از یک رفاه اجتماعی نسبی و مطلوب برخوردار شدند. وقتی این موضوع به گوش سایر ساکنان جهنم رسید، هر کسی که در جهنم پای فرار و یا چیزی برای فروش داشت به حراج واقعی گذاشت و یا در اختیار قاچاقچی‌ها و دربانان جهنمی قرار داده و نهایتاً با خر و اسب راه بهشت را در پیش گرفتند. این روزها ظرفیت بهشت تکمیل شده و از هیچ جهنمی پناهنده قبول نمی‌کند. دلیلشان هم این است که پناهندگانی که از جهنم فرار کرده‌اند حداقل سالی یک بار برای پوز دادن سری به جهنم میزنند و در آنجا از دوستان و دشمنان خود که بنا به دلایلی در جهنم ماندگار شدند یا پای فرار نداشتند دیدن میکنند. البته فکر نکنید همه آنها که در بهشت ساکن شده اند از رفاه اجتماعی بهشت راضی هستند. نه، بعضی از انسانها را حتی بعد از مرگ هم نمیتوان راضی نگه داشت. از دیدن بعضی از مردم در جهنم واقعا تعجب کردم. کسانی را در جهنم دیدم که یک عمر مردم را از جهنم میترساندند و همیشه لعنت به شیطان میفرستادند. حالا خودشان آمدند جهنم و با شیطان هم پیاله شدند. کسی هم نیست که از این عده سوال کند که اگر جهنم بد بود پس چرا اکنون خودتان اینجا هستید. فکر میکنم این گروه از مردم میخواستند زرنگی کنند، هم از توبره بخورند و هم از آخر، که موفق نشدند. در جهنم از هر قماشی و از هر نژادی یافت میشود. روی این اصل در جهنم امنیتی احساس نمی کنم. من در جهنم چیز تازه‌ای ندیدم. عده‌ای به عیش و نوش مشغولند، گروهی در آتش می سوزند، برخی به دنبال قدرت هستند و عده زیادی مثل پرندگان بال شکسته یارای پرواز ندارند، ولی آرزوی پرواز را همیشه در دلهای پرغصه خود زنده نگه می دارند. در اینجا با خیلی ها سلام علیک دارم، ولی به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد. در جهنم هم مانند زندگی قبل از مرگم تنها هستم و موفق نشده ام همدم، دوست و غمخواری برای خودم پیدا کنم. نمیدانم، شاید هم عیب از خودم است که نمیتوانم با جهنمی ها کنار بیایم. به هر صورت شرایط زندگیم قبل از مرگ با همه نارسایی ها و دردسرهایش بزرگترین حسنش این بود که مرا برای پذیرفتن جهنم آماده کرد. واقعا نمیدانم در این مورد باید از چه کسی و یا گروهی سپاسگزار باشم. بخش سوم، رساله های طنز. نویسنده مبارز. اولی، حالا چرا میخواهی نویسنده شوی؟ مگر نمیدانی که تازگی ها ثابت شده که نویسندگان عمر کوتاهی دارند؟ دومی، چرا؟ خوب هم خبر دارم، ولی در این اواخر عمر خیلی دوست دارم کسی مرا بکشد یا ترور کند. اولی، مگر دیوانه شده ای؟ به چه دلیل به این فکر افتاده ای؟ دومی، دلایل زیادی دارم، از جمله اینکه یک شب معروف می شوم، اسمم را در تمام روزنامه های داخلی و خارجی ثبت می کنند، در تشییع جنازه‌ام هزاران نفر شرکت می کنند، احتمال اینکه تشییع جنازه‌ام را به تظاهرات کمبود برق، آب، نان و آزادی تبدیل کنند زیاد است، عکس و سرگذشت زندگیم را بزرگ کرده بین مردم توزیع می کنند. در آینده امکان دارد کوچه بن‌بستی را به اسمم ثبت کنند. با بازماندگانم مصاحبه تلویزیونی می کنند و از من قهرمان می سازند. کتابهایم نایاب شده و ناشرم به نوایی می رسد. عنوان نویسنده مبارز نصیبم خواهد شد و بالاخره مرد پرستی آیین دیرینه ماست. روح و جسم. روح و جسم با اینکه همکاری نزدیکی با هم دارند، ولی هر کدام به طور مستقل عمل می کنند. هر ماه یک بار یک تخمک از تخمدان زن خارج می شود و به امید بارور شدن و زندگی دادن به راه خود ادامه می دهد. تخمک فقط 24 ساعت وقت دارد تا به هدف خود که همان اسپرم باشد برسد. بعضی ها عقیده دارند که تعداد ارواح در دنیا محدود است. به بیان دیگر، ارواح پیوسته از انسانی به انسانی دیگر، از حیوانی به حیوانی دیگر و از حیوانی به انسانی دیگر و یا برعکس کوچ می کنند. در هر صورت اگر تخمک و روح همدیگر را پیدا کردند، نطفه‌ای در رحم زن به وجود بیاید. مدت 9 ماه و 9 روز در حقیقت دوران نامزدی روح و جسم است. در این مدت این دو وقت دارند تا همدیگر را خوب برانداز کنند و به خصوصیات هم آشنا شوند. اگر هر دو از همدیگر خوششان آمد و از هم راضی بودند، بعد از 9 ماه و 9 روز یک نوزاد سالم متولد می شود. جنس نوزاد بستگی بدان دارد که کدام یک از این دو، روح یا جسم، نقش رهبر را ایفا خواهند کرد. به بیان دیگر، کدام بر دیگری حکومت خواهد کرد. اگر جسم و روح به توافق نرسیدند و از همدیگر راضی نبودند، طبعاً نطفه حاصل شده به نتیجه نرسیده و بچه در شکم خواهد مرد. اگر جسم مایل به جدایی باشد و روح اجازه ندهد، بچه ناتوان و بیمار متولد خواهد شد. و اگر روح تمایل به همکاری نداشته و نتواند جسم را برای مدت 9 ماه و 9 روز تحمل کند، مادر مجبور است روح و جسم هر دو را یک جا سقط کند. سرانجام اگر روح توانست خود را در قلب تخمک جا دهد و هر دو به وجود هم افتخار کردند، آنگاه نوزاد چاره‌ای ندارد جز اینکه زندگی را با گریه آغاز کند. در دوران کودکی جسم و روح به ماه عسل می روند. نمی دانم شما ماه عسل تشریف برده اید یا نه. ماه عسل دوران خوشی و بیخبری است. حرف از عشق و عاشقی و امید است. در بعضی از کشورهای دنیا ورود غم و غصه در دنیای زیبای کودکان شرعاً و قانوناً ممنوع است. در دوران جوانی روح و جسم بنابر ملاحظات مختلف تمام سعی خود را می کنند تا یک جوری با هم کنار بیایند. در دوران پیری روح و جسم از همدیگر خسته شدند، همدیگر را قبول نمی کنند و طاقت تحمل یکدیگر را هم ندارد. جسم اعتراض خود را به صورت درد و بیماری اعلام می کند و روح ناخشنودی خود را به صورت حواس پرتی و فراموشی ظاهر می سازد، تا اینکه کاسه صبر روح لبریز شده و جسم را ترک کرده و به کالبد حیوان یا جوان دیگری حلول می کند. زیرا که در ازدواج جسم و روح حق طلاق با روح است. همینطور روح و جسم یک نفر با روح و جسم نفر دیگر کاملا در ارتباط است. انسان وقتی یکی را دوست دارد، دو روح با هم و دو جسم با هم یکی می شوند که در اصطلاح آنها را عاشق و معشوق یا مادر و فرزند گویند. زمانی که عاشق و معشوق بنابر دلایلی از هم جدا می شوند، روح آنها ولکن معامله نیست و به دوستی و رفت و آمد خود ادامه می دهد و هیچ کسی در دنیا قدرت آن را ندارد که روح دو عاشق را از هم جدا کند، حتی قربت و مرگ. اندر فواید بچه دار شدن. 1. برای به وجود آوردن بچه حداقل چند دقیقه‌ای در زندگی لذت می‌برید. 2. از لیست اجاق کورها بیرون می‌آیید. 3. تا بچه دار نشوی قدر پدر و مادر خود را نخواهی دانست. 4. حداقل یک نفر به لیست نوه و نتیجه دو خانواده اضافه می‌شود. 5. گویا در پیوند زناشویی مؤثر است. 6. به خاطر تولد بچه دستگلها و لباسهای بچه گیرت می آید. 7. از سوی دولت هر ماه حقوق بچه به حسابت واریز خواهد شد. 8. اگر در سوئد زندگی می‌کنی، به خاطر بچه دار شدن حداقل یک سال مرخصی با حقوق به تو تعلق می‌گیرد. 9. به خاطر کودک از سرویس مجانی اتوبوس استفاده می‌کنی. 10. جنس بچه فرقی ندارد. در بعضی کشورهای دنیا از روزی که بچه توانست روی پای خود بایستد می‌توانی از او کار بکشی یا سر کارش بگذاری تا کمک هزینه خانواده شود. 11. یادگار خوب و بدش بعداً معلوم می شود، از خود باقی می گذاری. 12. احتمال اینکه در جوانی سرطان سینه بگیری کمتر است. 13. به خاطر بچه دار شدن از سلامتی نسبی برخوردار می شود. 14. بهشت را زیر پای خود قرار می دهی. 15. روز مادر هدیه گیرت می آید. 16. اگر بیمار شدی، کسی هست که تو را به بیمارستان رسانده و به دنبال وسایل جراحی و دارو تمام خیابانهای شهر را زیر پا بگذارد. 17. اگر به زندان افتادی، حداقل کسی هست که برایت سیگار بیاورد. 18. وقتی همسرت به مسافرت یا به خانه ابدی رفت، تنها نیستی. 19. به هنگام مرگ نگران قرضهای خودت نباش. فرزند تو برای شادی روحت مجبور است با هر جان کندنی که شده قرضهای تو را پرداخت کند. 20. بعد از مرگت داراییت اگر داری سگخور نمی شود. 21. فرزند یا فرزندانت به هنگام مرگ جناب عالی می توانند برایت مجلس ترحیم برگزار کنند، به شرطی که با تو قهر نکرده باشند، در زندان نباشند، در مورد محل، تاریخ و مخارج کفن و دفن و مجلس ترحیم به توافق اساسی رسیده باشند، از مرگ تو با خبر شوند، توان مالی کافی داشته باشند، به کشور دیگری پناهنده نشده باشند و اداره مربوطه اجازه برگزاری مجلس سوگواری را صادر کنند. توضیح: برای بچه دار نشدن به کتاب اندیشه واژه‌ها از همین نویسنده مراجعه شود.